سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بله آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین والآخرین. تبریک عرض میکنم ایام ولادت وجود نورانی امام مجتبی علیه السلام رو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران رو دارم. این صلواتی که در ابتدا فرستادید خیلی حس و حالی برای سخن گفتن باقی نمیذاره. هدیه به پیشگاه مطهر امام مجتبی علیه السلام، یک صلوات شایسته هدیه بفرمایید. عرضم رو با یه حدیثی از امام صادق علیه السلام شروع کنم تا موضوع بحث کم کم مشخص بشه. یعقوب ابن شعیب قال سمعت ابا عبدالله، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، یقول، حضرت فرمودن ان الله اوحى الى آدم علیه السلام، خداوند به حضرت آدم علیه السلام وحی کرد، انی جامع لك الكلام كله في اربع کلم. خداوند به حضرت آدم علیه السلام میگه همه چیو تو 4 کلمه برات جمع کردم، این 4 رو بگیر با همین حرکت کن. قال یا رب و ما هنه، حضرت آدم علیه السلام گفت خدای این 4 چیه؟ فقال، خداوند فرمود واحدتون لی، یکیش برا منه، و واحدتون لک، یکیش برا توه، و واحدتون فی ما بینی و بینک، یکیش هم بین خودم و خودته، و واحدتون فی ما بینکه و بین الناس، 4 بین تو و مردمه. فقال یا رب بینهن لی حتی اعمل بهن، خدایا این 4 رو گفتی برای من تبیین کنم تا من بهش عمل بکنم. قال خداوند فرمود عملتی لی فتعبدنی لا تشرک بی شیئا، اونی که برای منه اینه که منو بندگی کنی و کسی رو شریک من قرار ندی، این برای من. و عملتی لک، اون دومی که برای توه، فعجزیک بعملک احوج یا احوجک ما تکون الی، بیش اونی که برای منه اینه که بیش از حاجتت و بیش از اون چیزی که از من طلب کردی من بهت خواهم داد، یعنی کلی چیز به شما آدما میدم که اصلا از من نخواستی. و عملتی بینی و بینک، اونی که بین من خدا و توی آدمه چیه؟ فعلیک الدعا و علی الاجابه، اینه که تو دعا کنی من مستجاب کنم. اما همه ی حرف امشبم قسمت 4. و عملتی بینک و بین الناس، آدم، اون چیزی که بین تو و مردم باید باشه اون چیه؟ فتربا للناس ما ترضا لنفسک، برای مردم همون چیزی رو بخواه، در مردم نسبت به همون چیزی راضی باش که راضی برای خودت. مشابه این رو وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام به مولود این شبها فرمودن که بنیه پسرم، لا تحبب لغیرک ما لا تحب لنفسه، آنچه برای خودت نمیپسندی بر دیگران هم نپسند. وحبب لغیرک، چیز رو برای دیگران دوست داشته باش که ما تحب لنفسه، که برای خودت هم دوست داری و میپسندی. میخوام در مورد خوشبختی صحبت بکنم و به یه نکته ای اشاره بکنم. نکته ثقلم یه مطلبی است. تعریف خوشبختی چیه؟ به خیلی ها اگه بگیم خوشبختی چیه، یه چیزی شبیه این میگن. رسیدن به لذت‌های متعدد، مکرر و مستمر در زندگی. به سری لذت که هم زیادن، متعددن، هم مکررن، هی تکرار میشن، هم مستمرن. ما به این برسیم خوشبختیم. همین تعریف غلط باعث میشه ما هیچ وقت خوشبخت نمیشیم. تعریف درست خوشبختی چیه؟ تعریف درست خوشبختی رضایت کلی و هدفمندی در زندگی و ارتباطات، رضایت کلی در زندگی و هدفمندی در زندگی و ارتباطاتمون. این لب به معنای خوشبختیه. خب برم سراغ خواستگاه خوشبختی تا یه ذره بس مشخص بشه بگم چی میخوام عرض بکنم. خواستگاه خوشبختی برای خیلی ها جا نیفتاده، لذا ممکنه ما واقعا خوشبخت باشیم ولی احساس خوشبختی نکنیم و یه عده بی خودی فکر میکنن خوشبختن داره که خوشبخت نیستن. برای همینی که یه مرتبه کارهای عجیبی میکنن که به اون اشاره خواهم کرد. خواستگاه ناصحیح خوشبختی از کجا میاد؟ چی میشه ما اشتباه فکر میکنیم خوشبختیم؟ این که تعریف خوشبختی و ریشه موضوع رو باید دقت کرد. بعضی خوشبختی رو یک امر فردی و بیرونی میدونن. خوب خواهش میکنم برزم دقت کنید. امر فردی بیرونی. اولا معتقدن یه امر بیرونیه. یعنی خوشبختی ما ناظر به یه گزاره‌های بیرونی تعریف میشه. مثل مقام، مثل مال، مثل جاه، مثل شهرت و محبوبیت. دو، فکر میکنن فردیه. هر کدوم از ما که اینجا نشستیم اگر فکر کنیم خوشبختی امر فردیه، قطعاً با دیگران شروع میکنیم به رقابت و خصومت. چرا؟ چون شما فکر میکنید خوشبختیتون در گروه به دست آوردن 1، 2، 3 و 4. منم دقیقاً فکر میکنم خوشبختی میگه همون 4 تا رو به دست بیارم. من با شما شروع میکنیم به رقابت، خصومت، عداوت و همینطوری بریم. وقتی کسی تعریف خوشبختی رو امر بیرونی فردی در ذهن خودش تصویر کرد، قطعاً با دیگران سر خوشبختی درگیر خواهد شد. خب چی میشه؟ چرا آدم ها فکر میکنن خوشبختی امر فردی بیرونیه؟ چون بین لذت و خوشبختی قاطی کردن. ماها خیلیامون فکر میکنیم خوشبختی یعنی لذت بردن. این غلط. فرق لذت با خوشبختی چیه؟ اول در مورد لذت یه چیزی بگم. جابر ابن عبدالله انصاری میگه نزد امیرالمومنین نشسته بودم، همینجوری یه آهی کشیدم. مثلا از این آهایی که نشسته چی میکنه؟ یعنی میزان زیادی دی اکسید کربن میده و خیلی مستمره، خیلی طول میکشه. حضرت این نگاهی کردن گفتن که مشکلی از دنیا باعث شد چنین آه سردی بکشی؟ جابر گفتش که بله آقا. حضرت فرمودن جابر لذتهای دنیا 7 نوعن: خوردنی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، ازدواج، مرکب سواری، بوییدنی ها و شنیدنی ها. ما 7 تا لذت داریم. دنیا این 7 تاست. این 7 تا از کجا میان؟ لذیذترین خوردنی عسله، این آب دهان زنبوره. گواراترین مشروب و نوشیدنی آبه که فراوون هست تو چاه و زیر زمین. عالی‌ترین لباس ابریشمه، اون آب دهان یه کرمه. بهترین قسمت ازدواج رابطه جنسیه که رابطه جنسی ارتباط پست‌ترین اعضای بدن با همه. عالی ترین مرکب اسبه که بعضی وقتا همون هم کشنده است، آدم میزنه زمین آدم هلاک میشه. بهترین بویدنی مشکه که خونه جسارتا ناف یه حیوونه. و بهترین شنیدنی هم قناه که خیلیش قاطی گناهه. به نظر تو عاقل برای چنین چیزهای آه میکشه؟ جابر میگه به خدا قسم تا آخر عمرم دیگه آه نکشیدم. یعنی بعضی وقتا یه اتفاقی میاد، دادن یه کاری میکنه، یه جوری اون اتفاق ماندگار میشه تا آخر عمر میخواد اون کارو تکرار کنه، یاد اون خاطره میاد اون تکرار نمیکنه، میگه دیگه کار نکردم. چرا ما فکر میکنیم خوشبختی امر بیرونی و فردیه؟ چون لذت رو با خوشبختی قاطی میکنیم. لذت چیه؟ لذت امری است محتاج یک عنصر بیرونی. شما کی لذت میبرید؟ وقتی یک چیزی خارج از شما هست که شما اونو مصرف میکنید، مثل غذا که میخورید، مثل لباس که میپوشید، مثل شهری که فتحش میکنیم، مثل توجه آدمایی که جلب میکنیم. این ویژگی لذته. دیگه شما برای لذت بردن باید ذهنتون رو فعال بکنید، اون موضوع رو تو ذهنتون هی بپرورونید، مثلا اینجوریه بعد این میشه بعد مثلا یک ساعت مونده به افطار و به شما گفتن افطار مثلا قرار حلیم میل کنید، هی روش مقدار دارچین، کنجدم داره، شکر، همینجوری بزاق ترشون میکنیم. لذت نیاز به تخیل و تصور داره، هی فکر میکنیم. از اون طرف برای لذت بردن شما دائما باید از اون موضوع هی استفاده بکنید و درجهش بره بالا. این مثل افرادی که مثلا اعتیاد دارن، اینا خب هرچی میره بالاتر باید اون میزان بره بالاتر که لذت ببرن دیگه. تو هر چیزی دفعات دوم و سوم و چهارم باید درجه لذت بره بالا، که اون چیزی که دفعه اول لذت بخشه دفعه دوم دیگه عین اون لذت رو به ما نمیده. تو خیلی از لذت‌ها اینطوریه. از اون طرف شما به تنهایی میتونید لذت ببرید، یعنی شما تنها تو خونتون بشینید، یه فیلمی که دوست دارید ببینید، غذایی که دوست دارید بخورید، این تنها میشه محقق بشه. خاصیت‌های لذت ایناست. از اون ور لذت بی ثباته، آنیه، گذراست، میاد میره، ماندگار نی. و نهایتاً اگر لذت از شما بگیرن دچار رنج میشی. آدمایی که خیلی شکموان غذای خوب نرسه ناراحت میشن، آدمی که شهرت داشته شهرت رو ازش میگیرن به هم میریزه. من یه تریبونی داشتم 1,000,000-10,000,000 آدم منو میدیدن، اون رو از من میگیرن شاکی میشن. این خوشبختی نیست، ما فکر میکنیم این خوشبختیه. خب اون ور خوشبختی چیه که تو لذت نیست؟ برخلاف لذت، خوشبختی مصرف گرایانه نیست، یه امر ذهنی زیبایی شناختیه. شما تو ذهنتون یه چیزی رو تحلیل میکنید و زیبایی اون دل شما رو آرام میکنه. بعد مثال خواهم زد. از درون میاد، ممکنه بیرون روش اثر داشته باشه. مثلا من به یه فقیری کمک میکنم، از این که اون میگه خدا انشالله خیر دنیا و آخرت بهت بده، ممکنه از بیرون نشأت بگیره ولی در درون رشد میکنه. خوشبختی از درون به بیرون میاد، نه لذت که از بیرون به درون تزریق میشه. خوشبختی با بیرون ارتباطش سازنده است. تو مصرف شما غذا رو میخوری از بین میبری، لباس رو میپوشی پاره میشه، ولی تو خوشبختی ما به بیرون لطمه نمیزنیم، از بیرون چیزی نمیکنیم، بلکه به بیرون یه چیزی اعطا میکنیم. کاملا اجتماعیه و ماناست. خوشبختی برخلاف لذت زود از بین نمیره، ماناست و کاملا طرفینیه. شما تو تنهایی نمیتونی خوشبخت بشی. بعد عرض خواهم کرد چرا. حتما تو جمع خوشبخت میشی. یه پسر فقیری توی شهر خیلی کوچیکی زندگی میکرد و دست فروشی میکرد، ولی خب در نمیومد دیگه هزینه‌اش. یه روز نگاه کرد، دیگه سکه 10 سنتی فقط همروشه. خیلی هم گرسنه بود، نمیخواستم از کسی تقاضا بکنه، ولی خب دیگه خیلی بهش فشار اومد. در اولین خونه در زد، یه دختر خانم خیلی قیافه زیبایی داشت، در رو باز کرد، گفت سلام. گفت سلام، گفت یه لیوان آب میدین؟ یعنی یه لحظه یادش رفت چی میخواست، گفت یه لیوان آب میدین. دختر نیا که دید خیلی قیافه بچه پریده رنگش، گفتش که یه لیوان شیر براش بیارم. آورد و بچه شیر رو خورد. گفتش که چقدر باید بپردازم؟ دختر گفتش که هیچی، مادرم به ما یاد داده که نیکویی و لطف به دیگران ما به ازا نداره، لطف کردن پولی نیست. پسر گفت دست شما درد نکن، رفت. چند سال گذشت، این دختر خانم یه خانم کامل شد و مریض شد، ازدواج کرد، اینا بیمار شد و تو همون شهر کوچولو نتونستن درمانش بکنن، فرستادنش به یه شهر بزرگی. دکترها جمع شدن، دکتر معروف اون شهر فردی بود به نام هوار کلی. این داستان یعنی خاطره است، واقعیت، نه یه تحلیل. به دکتر هوار کلی گفتن که یه خانمی رو از فلان شهر آوردن، شهر کوچیک، که بیماره. دکتر اومد و مشورت داد و اینا، اومد بالا سر اون فرد و قرار شد عمل کنن. خود این دکتر گفت من خودم عملش میکنم. عملش کرد و روز آخری که دوران درمان تموم شد خواستن ببرن، این دکتر کلی گفتش که قبض این خانم رو بیارید پیش من، قبض بیمارستانش، اون صورت هزینه رو. آوردن گوشه صورت حساب، یه چیزی نوشت و گفت بدین بهش، با پاکت فرستادن. اون خانم هم خیلی نگران بود که این عمل با چند روز بستری تو این بیمارستان هزینه‌اش چقدر خواهد شد. پاکت رو بهش دادن، پاکت رو که باز کرد روی قبض نوشته که بهای صورت حساب قبلا با یه لیوان شیر پرداخت شده. خوشبختی تعاملیه، میدیم که میگیریم، ندیم گرفتنی در کار نیست و دائما هم نمیتونیم بگیریم. این کاملا به دبستونیه، کاملا. خب این تلقی غلط از خوشبختی، که یک کسی فکر کنه خوشبختی امر بیرونی و امر فردیه. خب برم سراغ تلقی درست. خوشبختی امریست درونی و جمعی. حالا ممکنه که بگه من اینو قبول ندارم. اشکالی نداره، شما دنبال امر فردی بیرونی برو، اگه خوشبخت شدی ما رو دعا کن. ولی من پیشا پیش بهت خواهم گفت ممکنه برخوردار بشی، ممکنه خیلی لذت ببری، ولی خوشبخت نخواهی شد. امر درونی و امر جمعی یعنی چی؟ امر درونی یعنی محرکای بیرونی درش مؤثرن ولی از درون میاد. انسان به درون خودش نگاه میکنه، داشته های خودش رو میبینه، تلاشش رو میکنه، عالم هم میشناسه. همه ای ما میدونیم این عالم با امتحان و ابتلا همراهه. آدم خوشبخت از درون ابتلاعات رو میشناسه، داشته های خودش رو میشناسه، تلاش و استعداد خودش رو میشناسه، دیگران هم میشناسه. از درون باید شما برای خوشبختی فکر کنی و طراحی کنی، نه که بیرون دنبالش بگردی. این یک. دو، امر جمعیه. اگه من بدونم خوشبختیم در گره خوشبختی شماست، با شما رقابت نمی کنم. چی می کنم؟ رفاقت می کنم. چون من به مقصد نمی رسم مگه شما برسید. خب اگه من در گره شما باشم که با شما دشمنی نمی کنم که. توی معنای خوشبختی آدم ها به هم گره می خورن، نه که با هم رقابت کنن. من احساس می کنم برای که به مقصد برسم اگه با شما همراه باشم زودتر می رسم. خب میام پیش شما. دیگه رقابت نمی کنم با شما. رفاقت منو زودتر به مقصد می رسونه. خوشبختی امریست درونی و جمعی. خب حالا اینی که شما الان ادعا میکنی باید بالاخره مبتنی بر یه داده واقعی باشه. ادعا رو که ما نمیتونیم بپذیریم. عقلا و نقلا استدلال میکنم که چرا خوشبختی امریست درونی و امریست جمعی. اول عقلی عرض میکنم. ما انسان ها به قول شهید مطهری مدنیون به طبعیم، یعنی طبع ما و فطرت ما اقتضای زندگی گروهی داره. ما آدم ها دوست نداریم تنها زندگی کنیم، دوست نداریم تنها باشیم، میل انسان ها به جمعی زندگی کردنه. این طبع ماست. خب یعنی ما در قالب جمع تعریف میشیم. بیایم یه پله جلوتر. هر کدوم از ما های استعدادهایی داره. همه ما که به دنیا میایم، مرد و زن، در هر جای این عالم استعداد حقیقت طلبی دوست داریم، دوست داریم سر در بیاریم. استعداد خیرخواهی داریم، دوست داریم به دیگران خیر برسونیم. استعداد جاودانگی داریم، میل داریم تا ابد باشیم. استعداد پرستش داریم. خاصیت آدمیزاد اینه. کدوم یک از این استعدادهایی که عرض کردم به تنهایی محقق میشه؟ یعنی یه نفر تو قاره میخواد حقیقت طلبی بکنه. حقیقت طلبی یعنی چی؟ یعنی سر در آوردن از امور عالم. من میتونم سر از امور عالم در بیارم داره که هیچ آدمی رو نمیبینم؟ من میتونم خیرخواهی و محبت به دیگران رو بالفعل بکنم داره که آدمی در طول زندگیم نمیبینم؟ من میتونم میل به خلاقیت و نوآوری رو بروز بدم بدونی که آدم دیگری ببینم؟ اصلا اینا در گروه تعامل و با هم بودن بروز پیدا میکنه. یه معلمی بیمار شد، به یه معلمی گفتن آقا شما جای ایشون برو کلاس. این آقا اومد سر کلاس از یه دانش آموزی سوال کرد. مثلا اومد سر کلاس مثلا گفت آقا شما. یه سوالی از اون دانش آموز پرسید. این بچه نتونست جواب بده. کل کلاس دادن زیر خنده و شروع کردن مسخره کردن. فهمید سابقه داره که این بچه نمیتونه سوالاتو جواب بده و مورد استهزا قرار میگیره. کلاس که تموم شد معلم متوجه شد فضای اعتماد به نفس بچه رو، گفتش که بیا پیش من کارت دارم. یه بچه رو کاغذ نوشت داد دست این، گفت اینو حفظ میکنی، با هیچ کس هم در موردش صحبت نمیکنی، برو این تا فردش. یه بچه مثلا توانا و درک دانا و مثلا زدانش دل پیر برنا و مثلا برو این حفظ کن. این حفظ کرد، فردا اومد سر کلاس و معلم روز دوم از راه اومد گفت خب بچه ها سلام، رفت پای تخته همین بچه رو نوشت. تا آخرین کلمه رو نوشت تخته پاکن رو برداشت پاک کرد، گفت شعری که نوشتم و کی از حفظ میتونه بخونه؟ بچه ها هیچ کی بلد نبود. اون دانش آموز دستش رو گرفت بالا، گفت من میتونم بخونم چون شعر رو دیروز بهش داده بود. گفت مثلا توانا و درک زدانش دل پیر برنا بود. بعد معلم گفتش که تشویق کنی. بچه ها دست دادن چپ چپ نگاه کردن، به این نمی اومد. بچه ها رفتن. معلم دوره دانش آموز گفت بیا مثلا شعر فردا رو یکم سخت‌تر کرد. مثلا عبیر مهر به یلدای طره پیچیده است، میان لطف به طول کرشمه بربسته است. فرداش اینو پاک کرد. گفت کی میتونه بخونه؟ مداره گفت آما بخونیم کن. تشبیر کنیم. روز سوم نوشت مثلا وحش ماهی که به گردش مه کنعان گردد، کافر از دیدن این ماه مسلمان گردد. این بچه ها تعجب کردن، این اصلا این شکلی نبود. یک ماه اینو تکرار کرد، هر روز اینو مینوشت، این جواب میداد و خواسته. بچه ها دیگه کم کم نگاهشون تغییر کرد، کسی مسخره نمیکرد. این بچه هم اعتماد به نفسش بیشتر شد دیگه، احساس خوبی پیدا کرد، هوشش بروز پیدا کرد، اومد کنکور قبول شد، رفت دانشگاه، دکترا گرفت، فوق تخصص شد، شد دکتر ملک حسینی، پدر پیوند کبد ایران، همون دانش آموز. خب برای اون استاد بهمن بیگی که این دانش آموز رو اینجوری پرورونده، هیچ لذتی و هیچ خوشبختی بالاتر از این نیست که اون دکتر ملک حسینی رو من دکتر ملک حسینی کردم. حالا شما اینو مقایسه بکنین، خواهم عرض کرد، با اینکه یه مهمونی رفتیم چلو گوش بود، گوشت گردن به صورت نامحدود. خب حالا بعدش چی شد؟ خیلی زیاد بود. خب باش، حالا زیاد بود خوردیم دیگه. این لذت رو برای من جا بنداز که هر وقت اون دکتر ملک حسینی میدرخشه، اون استاد میگه، نام نه که بگه، تو دلش این میاد که خدا رو شکر ما قلاب گرفتیم این بچه. امر تعاملیه، شما رو بگو نه من قبول ندارم. استدلال عقلیمو ادامه بدم. اثر خوشبختی دیگران بر ما چیه؟ یه فردی به نام مازیتوفسکی، حالا نگاه کردم پیدا هم نکردم کیه، یه جمله داره میگه خوشبختی مثل تلفنه. خوشبختی مثل تلفنه. الان تو این جمع فقط ایشون تلفن داره، به چه دردش میخوره؟ تو عالم فقط این یه نفر تلفن داره. تلفن وقتی به دردت میخوره که دیگرانم داشته باشن، ولی یه دونه تلفن برای یه نفر کارایی نداره. میگه خوشبختی مثل تلفنه، باید دیگران هم داشته باشن تو بتونی ازش استفاده کنی. اثر خوشبختی دیگران بر ما چیه؟ هم مادی هم معنوی، قشنگ رو ما تاثیر میذاره. یعنی وقتی دیگران دارن ما خوشحالیم. آقا بقیه پول دارن، بنده نمایشگاه اتومبیل دارن، مردم میتونن ماشین بخرن یا نه، پول دارن یا نه، همه فقیرن، هیچی ندارن، با موتورم نمیتونن بخرن چه برسه ماشین. وقتی مردم برخوردارن، زمینه برای دعوا درگی. من نمایشگاه اتومبیل دارم، شما مثلا یه مثلا مغازه نمایشگاه فلان داری، اون یکی فروشگاه بزرگ داره، اون نمیدونم هایپر کالا داره، همه داریم. این که بقیه برخوردارن، هم افزایی میشه رقابت ناسالم به وجود. چرا یه عده بیمارن هرچی داشته باشن باز بقیه لطمه میزنن؟ حالت عادیشو عرض میکنم. به جهت مادی دیگران خوشبخت باشن ما خوشبخت تریم. به جهت معنوی چی؟ عرض کردم شما الان فرض بفرمایید که از همینجا دارید برمیگردید، سر خیابون یه پیرمردی یا پیرزنی میبینید کمر خمیده به سختی دار نگه میدارید، میگید که مادر پدر کجا میرید؟ مثلا میگه فلانجا، بگید من کمکتون میکنم میبرم. در باز میکنین، سوار میشه، اساسشو میذارین میبرین. بعد این خونتون اینجاست، آره، پیاده میشین، کمک میکنین، سوار آسانسور میبرین بالا، در خونهشو باز میکنین، میگین مثلا حاج آقا چونه بفرمایید داخل، کلید خدمت شما، با اجازه. میگه الهی خیر دنیا و آخرت ببینی. یه نفر بگه این کیفش چقده، عدد بده، بگه اینقدر اینقدر چقده. اصلا داریم از پلا میایم پایین یا از آسانسور، دلمون خدایا الحمدلله، نه که حالا اوج پیدا کنیم، خدایا جبریل اینا افطار خوردن سر حال هستن، یادداشت کن یادشون نره قاطی پاتی بشه، نمیگم اوج پیدا بکنیم، ولی این از ذهن ما بگذره که الحمدلله که خدای ما رو قابل دونستی برای یه کاری. کیف این حساب کنیم، این معنوی. آقا فرض بفرمایید که یه کسی همسایه بینه سرساشو چی شد؟ مثلا خانم همسایه مثلا زودتر از موعد خدا هم میخواد فرزندی بهشون بده، همسرشون هم مأموریته، سریع شما به خانمتون بنده خدا رو میبرین بیمارستان، و همسر زنگ میزنه، اون بلیط میگیره میاد فلان، بعد اون آقا بچه رو بغل کرده با گریه میاد سمت شما که این بچه رو از لطف شما داره. کیف این چقده؟ حالا همزمان با اون کیفی که مثلا می‌خواستیم اون خانم رو برسونیم که خداوند فرزندی بهش بده، یه جای مهمونی دعوت بودیم مثلا یه خوراکی می‌خواستیم بخوریم، افطار دعوت بودیم مثلا بنیاد شهید پالیزمنی، حالت بنیاد دعوت بودیم بیاین اون بنده خدا رو بیارین بخورد. ولی میخوام بگم کیفای معنوی خوشبختی دیگران چیه؟ به اینا فکر نمی‌کنم. برای همین هی میایم حال دلمون خوب نیست. بزرگوارم من نمی‌دونم دل کجاست، ولی من می‌فهمم تا برای دیگران آنچه بر خودت میپسندی نپسندی و از دیگران دور نکنی آنچه از خودت دور میکنی، کامت شیرین نمیشه. خدا تو رو اینجوری آفریده. حالا شما هی تو باک ماشین آب زمزم بریز. آب زمزم ریختیم تو باک ماشین که فقط در مسیر خدمت الهی حرکت بکنی. آب زمزم، آره، خب چون چاه زمزم رب داره، قطعا اثر معنوی داره. ما این با این ماشین فقط مراسم احیا میریم، مسجد میریم. این ببینید، بعد میگیم حال ما خوب نیست. حال ما خوب نیست چون تو باکمون آب زمزم میزنیم به جای بنزین. حال ما رو خوشبختی دیگران خوب میکنه. من میخوام با لذت حالم خوب بشه، همیشه خدا لب و لوچم آویزونه. آخرین نکته عقلی رو بگم برم سراغ نقلی و کم کم برم به سمت جهنبندی. بدبختی دیگران چه اثری بر ما داره؟ به صورت مادی. مردم تو جامعه همه فقیرن، هیچی قدرت خرید نداره. خب شما یه مغازه درست کردی، مثلا شهر لوازم خانگی، چیکار میکنی؟ مگس رو از روی این گاز میزنی میری میشینه رو آب گرم کن، از رو آب گرم کن میزنی میری میشینه روی اتو، از رو اتو میزنی، یعنی شمایی مگس و همین. خب مردم فقیر باشن کسی میتونه از ما خرید کنه که؟ اون طرف ما قصه میخوریم مردم چیزی نداشته باشن و یه وقتای این به تلاقی میکشه ها، الان نمیخوام وارد بشم. اما تو جامعه اگر فاصله طبقاتی زیاد بشه، این به سمت مشکلات امنیتی ما رو میبره. یعنی فقرا دنبال این میفتن که از پولدارا چیکار کنن؟ انتقام بگیرن. کف انتقام اینه که از کنار ماشین شما رد میشن با کلید یه خط سر تا سری میکشن، این کفشه. بالاترش اینه که ماشین شما رو آتیش بزنن، به جایی به شما لطمه بزنن با ماشین بزنن به شما. آقا یه پولدار رو زیر گرفتیم، دلمون خنک شد با پیکان خودمون. این اتفاقات میفته. عقلن بیچارگی مادی دیگران به ضرر ماست. به جهت معنوی هم همینطوره. به جهت معنویش نگاه کنید، ما تو جامعه ای که اختلاف طبقاتی داریم و آدم ها بیشتر اهل لذتن، چی میشه؟ من از شما سوال میکنم، رابین ویلیامز مشکل مالی داشت؟ مشکل شهرت داشت؟ مشکل مثلا این که آقا من کلی دوست داشتم در جامعه مطرح بشم؟ این آدم رو تقریبا همه دنیا میشناختن. چرا آدم های معروف خودکشی میکنن ها؟ در حالی که برخورداریشون از لذت ها به تمامه محققه، به تمامه. آدمی که از تمام لذت هایی که شاید ماها به خیلی هاش دسترسی نداریم برخوردارن، خودکشی میکنن. چرا؟ چون خوشبخت نیستن، دارن لذت میبرن. این دلیل عقلی این که خوشبختی امر جمعیه، امر فردی نیست. اما برم سراغ دلیل نقلی از قرآن و روایات. به 4 تا نمونه از آیات قرآن اشاره کنم. 1، ناقه حضرت صالح رو چند نفر کشتن؟ بله؟ 1 نفر. یه خبیث اومد به این گفتن برو این ناقه رو پی کن. قرآن چی میگه؟ میگه فکده بوهو فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم. بله، چرا فکذبوه فعقرو؟ عقرونی عقره؟ نه، عقرو. آقا یه نفر بود، من دیدم. وقتی با هم هستیم اعمالمونم با همه. قرآن میگه شما تو کارهای خوب و بد هویتتون با هم یکیه. جدیترش کنم، هر امتی یه مرگی داره. لکل امتن عجل. نه دیگه، این که خلاف واقع، مرگ امر فردیه. الف میمیره، به میمیره، جیم نخه، امت میمیره. لکل امتن عجل. معکد ترش کنن، ما چند تا نامه عمل داریم؟ او که دیگه یه دونه است، کتابن یلقا و منشورا. نخه، ما 3 تا نامه عمل داریم در قیامت. 1، نامه عمل تک تک ما میدن نگاه میکنیم انشالله که به دست راستمون بدن. 2، یه نامه عمل جمعی داریم، امت، ماها با هم یه نامه عمل داریم. کل امتن تدعا الی کتابها، هر امتی به کتاب خودش فراخونده میشه. 3، یه نامه عمل مال کل بشریت، وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین، نامه رو میذارن، مجرمین میترسن. خب برای چی خدا 50 سال یه بار قیامت رو برگزار نمی‌کنه که ترافیک هم نشه؟ بهتر نیست؟ خدا میذاره یه نامه عمل، حابیل و قابیل رو میاره، آخرین آدم ها رو میاره. تأثیر کار حابیل و قابیل بر آخرین انسان ها رو میسنجن. اگر اینا کاری کرده باشن که سنتش حابیل گذاشته باشن، حابیل میره بالا. اگه کاری کنن که سنت و قابیل گذاشته باشن، قابیل میاد پایین. همه با همین. نامه عمل ما با همه. من فردای قیامت بگم به ما چه؟ اصلا به ما چه نداریم ما؟ و چهارم این آیه شریفه سوره مبارکه اسراء، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. حالا اسم اینو بذارن کارما یا حالا هر چیز دیگری، من اون کار ندارم. ببین خوبی بکنی به کی خوبی کردی؟ از این صریح‌تر آیه قرآن، ما وقتی خوشیم که خوشی بدیم، اگر بدی بدیم قطعا خوشبخت نمیشیم. در یه زمانی در یه مملکتی نخریسی بین دخترها خیلی باب بود، یعنی دخترها باید نخریسی یاد میگرفتن که بگن مثلا این دختر خیلی هنرمند. یه دختری بود قیافش خوب بود ولی دوست نداشت نخریسی کنه، مادرش هم میگفت فایده ای نداشت. یه روز مادرش عصبانی شد، یه کتک مفصلی به این زد، اینم نشست بلند بلند شروع کرد گریه کردن. اون مملکت یه ملکه ای داشت، یعنی پادشاه دنیا رفته بود، همسرش کشور رو اداره میکرد. اون ملکه مثلا بازدید استانی اومده بود، سفر استانی داشت، چی اومده بود از همونجا رد میشد، دیدی دختری داره بلند گریه میکنه، اومد جلو به مادر دختر گفتش که این دختر شماست، گفت بچه گریه میکنه، گفت زدمش، گفت برای چی زدیش؟ مادره به دروغ گفتش که این شب و روز دوست داره نخریسی کنه، منم فقیرم انقدر نخ و کنف نمیتونم بخرم. دختری که اصلا نخریسی بلد نبود، این به دروغ گفت این شب و روز نخریسی میکنه، منم پول کنف ندارم، برای همین زدمش. این ملکه گفتش که عجیبه، من صدای قشقش این دستگاه نخریسی رو از هر صدایی بیشتر دوست دارم، اگر اینجوری بذارید من دختر شما رو به خودم میبرم قصر، اونجا کلی کنف داریم، من بدم این کنفا رو بریسه و نخریسی بکنه، من از اون صدا لذت ببرم. مادره گفت هم فال هم تماشا، هم از این دختر غیر مأخوذه نجات پیدا میکنی، هم میری پیش ملکه اونجا نون آبشو میدن. خوشحال گفت اینو بردارین ببرین، اینم اصلا یه جو بیخبر بدبخت. اینو برداشتن بردن و رسیدن به قصر، ملکه 3 تا اتاق بزرگ پر کنه به این نشون داد، گفت دخترم این کنپ ها رو بریز، شما که انقدر دوست داری. این تازه فهمید چه خبره، و اگه تمام این 3 تا اتاق رو کنفاشو بریسی و نخریسی بکنی، تو رو به عقد پسر بزرگم در میارم، یعنی ملکه آتی این سرزمینی، چون قیافش هم خوب بود. رفت دختر نشست و گفت چی کار بکنم، بلد نبود که، همونجور گریه میکرد. روز سوم ملکه اومد دید دست نزده کنفا، گفت چی شد چرا شروع نکردی؟ اینم گفت از دوری مادرم غمگینم، مثلا دستم به کار نمیره، واسه فرصت وقت خرید. این شبا داریم در مورد دروغ ما صحبت میکنیم، نه این مادر نه این دختر ملکه اینا هیچ کدوم شرکت نمیکنن در جلسه. اینم نمیدونست چی کار بکنه، و ملکه گفتش این روحیت خوبه که نسبت مادرت علاقه مندی و فلان اینا، ولی دیگه از فردا صبح باید شروع کنی بخیر. رفت این دختر غمگین اومد پشت پنجره، دید 3 تا زن از اون بیرون کاخ دارن رد میشن، خیلی عجیبن. یکیشون کف پاش خیلی پهنه، یکی این لب پایینش آویزونه، اون یکی هم شستش خیلی بزرگه، شست انگشتش. همیشه نگاه میکرد به اینا، داشت گریه میکرد، این ستا توجهشون جلب شد، یکیشون گفت دختر بچه گریه میکنی؟ حکایت رو گفت، گفت من آوردن اینجا که این کنفا رو بالاخره بریسم و نخریسی بکنم، بعدم بشم همسر مثلا پسر ملکه و اینا، ولی من اصلا بلد نیستم. این ستا گفتن اگه ما بیایم نخریسی بکنیم کنفا رو، کارش رو را بندازیم، قول میدی عروسیت ما رو دعوت بکنی و بگی ما دخترم واتیم، خجالت هم نکشی؟ گفت آره بلدیم. گفتن حالا بیان ببین چی کار میکنی. اینا اومدن و با سرعت، یعنی این کاره بودن ستا، بعد میگم چرا، با سرعت شروع کردن نخریسی کردن. آقا مثلا ظرف یه روز کلیشو انجام دادن، و ملکه فردا اومد سر بزنه دید اوه راست گفت مادرش، با چه سرعتی هم این مثلا نخریسی کرده. هر دفعه که ملکه میومد اینا رو پنهان میکرد. خلاصه اینا خداحافظی کردن و کل اون کنفا رو تبدیل به نخ کردن، نخ مرغوب، و ملکه هم خوشحال و فقط خواستم برن به دختره گفتم ببین خوشقولی خوشبختی میاره، قول دادی ما رو دعوت کنی به عنوان دخترم بود. گفت قولم بجو. اینا رفت. رفتن و بساط عروسی را افتاد و پسر ملکه هم خیلی خوشحال که یک دختر زیبای ماهر اهل فن، چون تو اون سرزمین نخریسی علامت مهارت دخترا بود، خواستم همچه همسری هم پیدا کردیم. روز عروسی که شد دختر بین ملکه گفت آره من سه تا دخترمو دارم میخوام اونا رو دعوت بکنم. ملکه گفت خیلی هم خوبه بیا. خواست به اینا خبر داد و اینا هم با لباسهای محلی عجیب وارد شدن. عروس هم رفت استقبال و گفت دخترمو یزن بیان سر میز خودش نشون. داماد یه نگاهی کرد این زنها چقدر عجیبن، یکی پاش چقدر پهنه، یکی لب جلوش افتاده لب پایین، یکی هم شستش چقدر گنده است. اومد جلو گفت من خوشحالم دخترم های همسر عزیزم تشبه بردین اینا. میشه سوالی بپرسم؟ بفهم بهوره میشه چرا اینقدر پات پهنه؟ گفت از بس که با پام چرخ نخریسی رو چرخوندم، یه فشار میدادم پامو که این چرخ به چرخه پام پهن شده. به دوم گفت ببخشید چه ساعتی این لب شما چرا افتاده؟ گفت از بس این نخا رو با لبم خیس می‌کردم اینا لبم افتاده پایین. به سوم گفت شست شما چرا اینجوری؟ گفت چون با این شستم من هی نخا رو تابوندم و اینا شستم بزرگ شده، من نمی‌دونم چیکار می‌کنم. اونا اونجوری می‌گفتن اگه راست گفته باشن اینا. داماد گفت یعنی زنی که خیلی نخریسی بکنه پا و لب و دستش اینجوری میشه؟ گفتن آره. گفت از امروز عروس عزیز من دیگه نباید نخریسی بکنیم چون زیباییش از بین میره. والا راست میگن، شانس هم مال خارجی هست، نه هنری نه نخریسی. دروغگو هم که بود بعد به ما میگن تقوا ببرزیم. خب تقوا میبرزیم عکسی اتفاق نمیفته، بی تقوا اونجور دروغگو، مادر دروغگو، دختر دروغگو، همسر پادشاه. این دنیا این شکلیه. حاضر شما عرضم که این که ما هرچی بدیم میگیریم، دیگران رو خوشحال کنیم خوشحالی میاد. حالا این داستان که نمادینه، ولی بس اینه که چی میدیم که توقع داریم خوشی بگیریم. این از قرآن. برم سراغ روایات. در روایات ما چی گفتن در مورد حس ما نسبت به دیگران؟ سه نکته بگم و عرضم تمام. یک، در روایات به شدت به ما توصیه کردن به این که برای دیگران دعا کنید. خب در حالی که اگر موضوع فردی باشه آدم باید کی برای کی دعا کنه؟ برای خودش. در کتاب شریف کافی ابراهیم بن هاشم میگه رأیت عبدالله ابن جندب فی الموقف، میگه در صحرای عرفات عبدالله ابن جندب رو دیدم. فلم ارم موقفا کان احسن من موقف، یک جای خیلی خوبی وایستاده بود. ما زال ما دا یدیه ال السما و دموعه تسیل على خدیه، دستاشو به سمت آسمان بلند کرده بود کلی وقت و اشک از صورتش جاری. حتی تبلغ الارض، انقدر که اشک میریخ رو زمین. فلم ما صدر الناس، وقتی مردم رفتند و تموم شد اون توقف و اینا، قلت له یا ابا محمد، بهش گفتم ابا محمد اون کنیش، ما رأیت موقفا قط احسن من موقفه، واقعا یه وقوفی ایستادنی دعا کردنی بهتر از تو نیده بودم، چقدر خوب جایی واسدی، چه حال خوبی داشتی. قال، برگشت به من گفت والله ما دعوت الا لاخوانی، به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم، هرچی دعا کردم برای دیگران بود. گفتم یعنی مثلا دو ساعت سه ساعت اش میریختی دستت بالا برای بقیه دعا کردی؟ گفت آره. و ذالک ان ابوالحسن موسی علیه السلام اخبرنی، چون که امام کاظم سلام الله علیه به من گفته بود ان من دعا لاخیه به زهر الغیب، هر کی پشت سر برادر یا خواهرش یعنی در غیاب او براش دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش خدا ندا داده میشه ولکه مئتو الف زعفن، این چیزایی که گفتی دعا کردی 100,000 برابرشو برای خودت چیکار کردی؟ مستجاب کردی 100,000 برابر. فکرهتو ان ادع مئت الف مزمونه لواحدت لا ادری تستجاب ام لا. ببینین مؤمن چقدر زرنگه. میگه من گفتم یه چیزی که 100,000 برابرش قطعیه رو رها بکنم برم سراغ چیزی که یک واحده و اینم معلوم نیست که مستجاب بشه یا یعنی برای خودم دعا بکنم یه دعا شاید بشه شاید نشه، برای دیگران دعا بکنم صد هزار برابرش قطعاً در مورد خودم مستجاب میشه. باید یه چیزی بدیم که چیزی بگیریم. از پیامبر عزیزمون قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بلند به قول امام صادق علیه السلام نفاق رو از دل مؤمن میبره. برای پیامبر عزیزمون صلوات شایسته خط بفرمایید. پیامبر نازنینمون میفرماین من قال، هر کی بگه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همین كتب الله له بكل مؤمنين، خوب دقت کنید، هر کی بگه خدایا مؤمنین و مؤمنات رو ببخش بیامرز، كتب الله له بكل مؤمنين خلقه الله منذ خلق الله آدم الى ان تقوم الساعه، خداوند به تعداد مؤمنین از زمان خلقت حضرت آدم تا قیامت به تعداد مؤمنین كتب چی حسنتن، به تعداد مؤمنین چند میلیارد مؤمنه به تعداد اونا براش حسنی می‌نویسه. یک دو و مها عنه سیئه، به همون تعداد گناه ازش محو میکنه. سه و رفع له درجه، براش درجه میاره. این فرمایش پیامبر در مورد کیه؟ کسی که دیگران رو دعا میکنه. بعد خوشبختی رو چی میبینم؟ خدای ماشین و اینو 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 به من بده، خدای این شب قدری منو بدون ماشین به خانه برمگردان، خدای این شب قدر دوم خونه برام جور کن، خدای شب سوم دیگه همسرم اگه جور بشه، خونه که جور شد و ماشین تموم شد. الان هیچ حاجتی از مؤمنین و مؤمنات، مسائل کشور، ظهور امام زمان، مظلومین عالم، اینا هیچی به ذهن نرسید. راست میگه، اگه زودتر میگفتی من اینا رو دعا کرده بودم. دلیل نقلی دوم از روایات از پیامبر عزیزمون، حضرت میگن کلو جمیعا، میخواد چیزی بخورید با هم بخورید، ولا تفرقو، اصلا جدا نشین، تک خوری نکنین، فان البرکت مع الجماعه، برکت تو با هم بودنه، یعنی با هم باشید برکت میکنه، تنها بخورید ری نمیکنه. غذا خوردن یه چیزی میخوای بخوری، آقا شما غذا خوردین به من بخورین، من که نمیشناسم، باشه میخوریم آشنا میشیم. و دلیل نقلی سوم، نسبت مردم با خدا چیه؟ این مردمی که من میگم خوشبختی ما در گره خوشبختی اونهاست، تا به اونا کمک نکنیم خیر نرسونیم طعم خوشبختی رو نمیچشیم، کیان؟ از پیامبر نورانیمون الخلق و عیال الله، مردم چیان؟ خانواده خدا. فاحب الخلق الالله، محبوب ترین مردم نزد خدا کیه؟ من نفع عیال الله، کسی که به خانواده خدا خیر برسونه. و ادخل علی اهل بیت سرورا، و به یه خانواده سرور و شادی و خوشی هدیه بکنه. با یه حکایت عرضم رو تمام بکنم. مرحوم حاسد جواد عاملی، نویسنده کتاب شریف مفتاح الکرامه، ایشون شاگرد علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه بود، میگه یه شبی داشتم شام میخوردم، در خونمون رو زدن، باز کردم در رو دیدم خادم علامه بحرالعلومه، گفت آقا منتظر شما. من راه افتادم رفتم خدمت علامه بحرالعلوم، وارد شدم دیدم علامه قیافشون در همه، برگشتن به من گفتن از خدا نمیترسی که مراقبت نداری؟ علامه بحرالعلوم استاد آدم خوش اخلاق، چرا اینقدر عصبانیه؟ گفتم که آقا چی شده؟ فرمودن یه برادر هم مذهب تو 7 روز برای خانوادهش خرمای زاهدی میگیره، اونم نسیه. خرمای زاهدی یه نوع خرمای خیلی، چون خرما هم انواع داره دیگه، خیلی خرمای سطح پایینیه، اونم نسیه، یعنی 7 روز فقط خرما میخورن، با خانوادهش چی ندارن، اونم نسیه. بعد امروز رفته بقال دیگه جوابش کرده و این خجالت کشیده، امشب بدون شام به خانوادهش. بعد تو غذای سیر میخوری و همسایت مستحقه، تو چرا بی مراقبتی میکنی؟ از خدا نمیترسی؟ آقای مرحوم واسه جواد عاملی میگه استاد من خبر نداشتم مثلا از این که شما میگین. درزم دقت کنی، علامه میگن اگه خبر داشتی که کافر بودی، که یهودی بودی اگر خبر داشتی و کمک نمی کردی. الان من بحثم با تو اینی که چرا خبر نداری از همسایه مستحقه، و ناراحتی من برای اینی که چرا از حال برادرای دینی جستجو و تفحص نمی کنی، بخیر اطراف ما کیه، کی داره کی نداره، همینجور برای خودت سیر میخوری میخوابی. الان بلند شو با خادم من این ظرفای غذا رو ببرین و به اون فرد بگو میل داشتم که با شما غذا بخورم. این 120 ریال اون موقع یک کیسه پولی بوده. اینم بذار زیر حصیرش، ظرفا رو نمیخواد برگردونه، ظرف خوب ندارن خونشون. مرحوم استاد جواد عاملی میگه ما رفتیم و وارد خونه شدیم، اون همسایه به من گفتش که این غذا رو عربا نمیتونن درست بکنن، اینو کی درست کرده؟ گفتم چیکار داره؟ گفتن نگی نمیخورن. اصرار کرد، گفتم که اینو علامه بحرالعلوم دادن. شروع کرد گریه کردن. من باشه گریه میکنی؟ گفت خدای علی اعلا شاهده، غیر از خدا احدی نمیدونست که من اینجور توی گرفتاری و سختیم. من بودم و خانوادم، خانوادم که در منزلن، اینا به کسی کاری ندارن. ما در قبال یکدیگر مسئولیم، یکدیگر لزوماً افرادی نیستن که نزدیک ما، ما اونا رو میشناسیم، باشون تعامل داریم، اگرچه اونا که به ما نزدیکن اولا هستن. خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام و به حق کریم ابن کریم ابن کریم به همه ما روحیه کرامت و سخاوت و جود عنایت بفرما. خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام دلهای ما رو نسبت به یکدیگر مهربانتر قرار بده. خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام ما رو اهل بذل و انفاق و تقدیم داشته ها در راه خودت و در راه اولیاء خودت قرار بده. خدایا به حق امام مجتبی علیه السلام مرزامون شفای عاجل عنایت بفرما. به حق امام مجتبی علیه السلام گذشتگان، حقداران، سر سفره امام حسن میهمان بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر معز المؤمنین حضرت ابا محمد حسن ابن علی المجتبی افضل صلوات الله و سلامه علیهما اجمعین صلوات شایسته هدیه بفرمایید.